بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ویل له ویل له ویل له عرض کردیم یکی از آفات زبان که در این فقرات پیامبر عظیم و شأن اسلام بهش توجه کردند آفات زبانی است که به چند نمونه اونها اشاره شد. در اینجا سخن گفتن دروغ برای به خنده واداشتن افراد است. توی مباحث قبلی و فقرات قبلی سخن گفتن برای به خنده واداشتن بود، اینجا دروغ گفتن. یحدث فیکذب لیضحک به القوم، با دروغ مردم رو خنداندن. همه اینها ذیل اون عبارت قبلی است که حضرت فرمودن من ملک ما بین فخذیه و بین لحیه و علیکم السلام دخل الجنه. زبان ما بین لحیه هست. سه چهار تا تیتر و نکته را حضرت فرمودند برای کنترل زبان یا آفات زبان. یکی هل یک بو ناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد و السنتهم، یکی انک لا تزال سالما ما سکت، و دیگری هم ان الرجل يتكلم بالكلمه في المجلس ليضحكهم. در این فقره هم دروغ گفتن برای اضحاک و برای خنداندن دیگران مطرح شده. همه اینها در همون چارچوب است که حضرت فرمودن وای بر او، وای بر او، وای بر او. بعضی از گناهان افراد مرتکب میشن، شاید منتفع هم بشن به حسب ظاهری، سودی ببرن. دزدی میکنه یه چیزی گیرش میاد، اگر به کسی ستم بکنه ممکنه از رهگذر ستم برای دو روز زندگی دنیاش جاهی، مقامی، مکانی، مکنتی، ثروتی، چیزی به هم بزنه. معصیت کرده عذاب میشه، در دوزخ میمونه، در بعضی از جاها هزینه‌های بسیار سنگین میده، ولی خب به هر جهت یه چیزی هم گیرش اومده، عوائدی هم داشته. اما این کار که با سخن دروغ دیگران رو به خنده واداره، دیگران رو به خندونه، این خیلی مفتی جهنم رفتنه. مفتی جهنم رفتن، حضرت فرمود وای بر او، وای بر او، وای. چرا؟ چون این کار با دروغ حرمت یک مؤمن شکسته میشه، با دروغ به یک مؤمن وصله‌ای زده میشه، با دروغ حقی جابجا میشه، با دروغ اعتباری ساقط میشه، آبرویی میریزه. اینها هر کدومش در نزد پروردگار عالم از جمله گناهان سنگین و کبیره است. اینجوری نیستش که خداوند متعال به راحتی اینها رو ببخشه، حتما خدا حق الناس رو نمیبخشه تا رضایت طرف نباشه. توی یه روایتی من دیدم، برام بسیار جالب بود، شاید ذیل این مطلب بشه بهش توجه کرد، که حضرت فرمودن که من احزن مؤمنن، پیامبر اکرم فرمودن من احزن مؤمنن، کسی با حرفش، با رفتارش، با کردارش، با با کاری که میکنه مؤمنی رو محزون کنه، دلگیر کنه. از این حرفا تو زندگی های روزمره خیلی اتفاق میفته، اینو باید خیلی بهش توجه داشت. یه کسی پر حرف، لغازگوه، گندگوه، حرفش دیگران رو به رنج میاره، درد میاره، زخم ممکنه بعد از این مدتی کهنه بشه، خوب بشه، از بین بره، ولی بعضی از زخم ها و زخم زبون ها هیچ موقع از یاد نمیره. فرمود اگر کسی مؤمنی رو محزون کرد، دلگیر کرد با حرفش، پشیمون شد، رفت از دلش در بیاره، ثم اعطاه الدنیا، از دنیا، این کل دنیا، همه دنیا رو هم بهش بده، لم یکن ذالک کفارته، این کفاره اون کار نمیشه. چه بسا اون از دلش نره این کار که بهش بخششی میکنن خوشحالش بکنه، ولی اون از دلش بیرون نیاد. ولم یؤجر علیه، اجری هم ندارد. این انفاق، در اینجا انفاق رو ببینید، ادله‌ای که راجع به انفاق صحبت میکنه چه مقدار براش اجر هست. خداوند عالمین یه جاهایی میگه 10 برابر میکنیم، 100 برابر میکنیم، 70 برابر میکنیم، اینها همه اجر است، ولی راجع به این میگه این اجری هم نداره، چون یه کسی رو محزون کرد، دلگیر کرد. باید مواظب بود تو جلسات گرده و شوخی و خنده و رفت و آمد و اینها انسان خودش رو و زبانش رو مهار کنه، چون هزینش واقعا بالاست. جهنم مفتی رفتن خیلی حماقت میخواد. خب خداوند به همه ما توفیق بده در این زمینه موفق باشیم. توضیح دادیم که تهدیدات امنیتی در جهان و به تبع تهدیدات اقدامات دفاعی هم که واکنش طبیعی در برابر تهدید به شمار می روند، ابعاد جدیدی به خود گرفته، چه اونجایی که ابعاد نرم پیدا کرده یا در اونجایی که ابعاد سخت رویکردهای مضاعفی پیدا کرده و شکل جدید پیدا کرده، یا اونجایی که بین نرم و سخت، ابزارهای نرم و ابزارهای سخت ترکیب شده و اقدام ترکیبی صورت میگیره، این تغییرات و این بروز شدن ها در ادراک و اتخاذ رویکردهای دفاعی هم اثر جدی دارد. بعضی از مفاهیم جابجا شدند، بعضی از مفاهیم تغییر پیدا کردند. الان برخلاف گذشته که نقطه تمرکز در تعبیر فقهیش سقر بود، سقر یعنی اون شکاف‌هایی که ممکنه دشمن یا شیارهایی که در نقاط سرزمینی هست محل عبور دشمنه، بعضی ها از وقتا از یک شیارهایی استفاده میکنن، میان شکافهایی هست، محل عبور و مروری هست، بیشتر روی اونجا تمرکز میکردن، جایی پوشش درخت داشت، جایی پوشش کوه داشت، جایی از کف دره عبور میکردن که دیده نشن، توجه رو جلب نکنن، تمرکز برای دفاع میرفت رو اون نقاط. امروز شیارها و شکافها خیلی متنوع شده، خیلی گسترده شده. ما در مباحث مربوط به مرابطه راجع به این شکاف‌ها و شیارها و لزوم مراقبت از اون به طور کلی بحث کردیم، ولی اگر بخواهیم این گستردگی فعلی رو خیلی بازش بکنیم، به نظرم اونجا هم باز مباحث بسیار مجمله. شما در کتاب رفتاری دشمن در این اوانه اخیر با مواردی آشنا شدید که در هیچ جزء و کتابی نوشته شده نیست و بیانش هم نیازمند به فرصت زیاده. شما مراجعه بکنید به فضای موجود، اون چیزی که من به عنوان یک پایلوت برای نظردهی فقهی در ذهنم از تنوع هجوم و دفاع عرض میکنم سه تا جنگ رو شما در نظر بگیرید، این سه تا همه این ابعاد رو پوشش میده. جنگ اسرائیل علیه غزه، چه اونیش که در میدان بود، چه اون بخشیش که در فضای رسانه و در تبلیغات روانی و عملیات روانی و جنگ روانی و مجموعه کارهایی که حوزه سخت و نرمش رو پوشش میداد. این رو اگر بتوانید همه ابعادش رو تو ذهن بیارید. دو، جنگ ونزوئلا رو در نظر بگیرید، همه ابعاد سخت و نرمش، چه اونجایی که تهدید کردن، کشتی‌هاشون رو به حرکت در آوردن، رفت آمد نظامی سنگین رو انداختن، چه اونجایی که اقدام روانی رو نرم کردن، اونجایی که با ابزارهای جدید آمدند و با شلیک اشعه طرف مقابل رو، تیمش رو منفعل کردن و حلوم بجرن. و این جنگ ترکیبی اخیر حالا یا از خرداد ماه تا دی ماه یا فقط همین جنگ دی رو، شما این سه تا حادثه رو بذارید کنار هم، نوع هجوم رو جدول کنید، لیست کنید، تبلیغات رو، یارگیری ها رو، سوژه سازی ها رو، ترویج به خشونت رو و اون نکات کلی که دیروز عرض کردیم، توی همه اینا فاکتور تهیه بکنید، جداولی رو ایجاد بکنید، میتونید ببینید که توی این فضا چه مقدار حجم آسیب گذاری و آسیب پذیری در جنگ های ترکیبی افزایش پیدا کرده. یک دولت مقتدری مثل ونزوئلا رو که جمعیت خیابانی گسترده ای هم حمایت ازش میکنه در کف خیابون، درسته مخالف هم داشت ولی حمایت گسترده ای هم داشت، یا در غزه، همه غزه در برابر اشغالگری به پا خواستن، جمعیت خوبی داشتن. در ایران هم همینجور. شما این ستا رو اگر در نظر بگیرید، معجزه جنگ ترکیبی رو خواهید دید، که جنگ ترکیبی چه مقدار آسیب گذاری داره و آسیب پذیری ها رو بالا میبره. اگر وقت بکنید توی این قصه خود مطالعه بکنید، اخبار رو ببینید، نکات رو در بیارید، استخراج بکنید، جنبندی بکنید، این جدول رو میتونید کاملا جلوی چشمتون ببینید که جنگ ترکیبی چه مقدار معادله رو تغییر میده. و این که ما میگیم دیگه کفایت منطبق با شرایط گذشته نیست، این خیلی واضح و ملموس میشه. خب در جنگ ترکیبی که توی این سه کیسی که من مثال زدم اتفاق افتاد، نتیجه رو که الان میبینید در ونزوئلا کاملا منفعل کردن و معادله رو برگردوندن. این که در کجا و کی چه جوری بشه آمریکایی ها هزینه این کارشون رو بدن، اون سر جای خودش، ولی الان رئیس جمهور یک کشور رو بردن، معادله رو تغییر دادن. این که حالا کفیل رئیس جمهوری در مقطع جدید و آینده با چه مشکلاتی مواجه بشه، این الان موضوع بحث من نیست، ولی فیصله دادند. توی فلسطین کشتن، نابود کردن، همه چیز رو از بین بردن، از ظرفیت ترکیبی که یه جاهایی تجویع گرسنگی دادن، یه جاهایی وادار به تهجیر کردن، به مهاجرت اجباری، و یه جاهایی ستون پنجم اینها کار سنگین کرد برای اینکه آینده و افق رو منفی جلوه بده برای افکار عمومی. این هم کار سنگینی شد. درسته حماس رو باش برخورد کردن، لشکر اصلی حماس آسیب دید، ولی همچنان اینها نگرانن چون نتوانستند روحیه مقاومت رو از بین ببرن. از الان باید جنگ ترکیبی رو در روی این فضا که روحیه مقاومت رو از بین ببرن. حالا میتوانن یا نمیتوانن این بحث دیگری است. حتما نمیتوانن. جنبندی این است که فلسطینی ها شرایط بسیار سختری از این را هم پشت سر گذاشتن، ولی روح مبارزه در این مردم به خاطر اهمیت جایگاه قدس در نگاه دینیشون هیچ موقع شراره و شعلش کم نشد. در ایران خب سوژه سازی کردند، تحریک کردند، حمایت بیرونی کردند، ابزار سخت آوردند، اما نتوانستند که در برابر مردم ایران پروژهشون رو موفق بکنند. چرا؟ چون مردم وایسادن. دیروزم چند جمله که عرض کردیم در آخر گفتیم، اراده مردم، توجه رهبری، هوشیاریش، امداد الهی، همه اینها به دست به دست هم داد و صحنه رو به نفع اونها نبرد جلو، صحنه مهار شد و در اختیار جمهوری اسلامی واقع شد. اما آیا حالا که صحنه در اختیار کشور واقع شد، معناش اینه که هزینه نداشت؟ نه، هزینه‌هاش خیلی سنگین بود. چه بسا هزینه‌های این جنگی که دو روز هم بیشتر نبود از هزینه های اون جنگی که 12 روز بود، هزینه ای که سلاح در دست مردم و معارضه و مخالفان و اغتشاشگرها سلاح ساچمه‌ای بود و حد اکثر کلاشینکوف و اینها دیگه سلاح های دستی کلت، ولی اونها با موشک های دوربرد می زدن. خسارت این بیشتر از اون بود. جنگ نرم اینجوریه، جنگ ترکیبی اینجوریه. من آمار این خسارت ها رو بر اساس اون چیزی که شاک، شورای امنیت کشور اعلام کرده، یه چند تا تیترش رو اینجا آوردم که ببینید خسارت چقدر زیاده و باید چه کرد. حالا الان من در صدد بیان خسارات نیستم، میخوام بگم جنگ ترکیبی سخت‌تر، ایستادگی در برابرش اقتضائاتی داره. اونی که من دنبالشم اینه. بر اساس آمار رسمی 2428 از مردم عمومی، از پلیس، از نیروهای انتظامی، از کسانی که در برابر اغتشاشگرها ایستادگی کردن شهید شدن. جمع شهدایی که ما در جنگ 12 روزه داشتیم شاید 1200 نفر بود. یه چیزی بالغ بر دو برابر ما اینجا فقط شهید دادیم. 690 نفر تلفات طرف مقابل بوده، یعنی همین اغتشاشگرها تا اون روزی که این خبر رو اعلام کردن. اینجور بوده، حالا ممکنه بعدن یکیسی مجروحی فلانی چیزی هم کم و زیاد بشه سر جای خودش، ولی اگر 2400 نفر این عددم بهش اضافه بشه، یعنی تقریبا 3 برابر کسانی که اغتشاش کر بودن یا 3 برابر و نیم شهید شدن. حدود 700 تا شما جنازه اغتشاش کرها رو دارید، 3 برابر کنید میشه 2100 تا، 3 برابر و نیم حدود 2400-500 تا شهدا هستند. یعنی آمار شهدا خیلی زیاد، آمار تلفات نیروی انسانی طرف مقابل هم قابل توجه کم نیست. اون چیزی رو که توی جنبندی ها میشه گفت برای دشمن هم فرق نمون، اون که دامن زده به جنگ ترکیبی براش عدد و رقم مهمه که 4000 نفر سقوط کنه، این 4000 نفر رو 40000 تا جلوه بده که بتونه دخالت های خودش رو مشروع بکنه. مهم برای اون نیست که از این خونه این پسر انقلابیش میره کشته میشه یا پسر ضد انقلابش، مهم این است که تعداد کشتا بره بالا. و این کار رو جنگ نرم انجام داد. اگر جنگ نرم نبود، معذرت میخوام جنگ ترکیبی نبود، معلوم نبود به این صورت این اتفاق بوده. همه جای دنیا نیروهای امدادی آزادن، کمک کنن، مورد حمایتن، اما توی جنگ ترکیبی شما 305 تا آمبولانست آتیش گرفته. معناش این است که جنگ ترکیبی چون رو مخچه ها اثر گذاشته، فهم رو مدیریت میکنه، حتی نیروهای امدادی مسئولیت ندارن. 24 تا پمپ بنزین، که پمپ بنزین هر کدوم در هر منطقه اگر مهار نشه، انفجار حاصل بشه، میتونه چه فاجعه ای رو به بار بیاره. مخصوصا پمپ بنزین ها در شهرهای مختلف ایران که تو دل بافت های مسکونی است. یک کسی از همین پمپ بنزین‌دارها در یکی از شهرستان‌ها، من گزارشش رو شنیدم، و یه تیکهش رو دیدم فیلمش رو که التماس میکنه به اختشاشگرها که تو رو خدا ما دیروز اومدیم این باک اینجا رو پر بنزین کردیم، اگر اینجا اتفاقی بیفته برید جای دیگه هر کار میخواید بکنید بکنید، آخرام این رو شهیدش میکنه. خب ببینید خیلی آمار قابل توجهیه که مراکز پرخاطره و پرمخاطره با جنگ ترکیبی حتی در جنگ های بین دو تا کشور سخت خیلی موقع از زدن اینجور مراکز خودداری میکنن چون تلفات مضاعفی داره و باید پاسخگو باشن در مجامع جهانی. 700 تا مغازه مردم دچار حریق شده، مخصوصا در شهر رشت که دیدید که چه جور واقعا وحشیانه، یا 750 تا بانک رو آتیش زدن و تخریب کردن، 414 تا ساختمون و مکان دولتی، 749 تا خودرو پلیس. ببینید تو جنگ سخت به تنهایی اگر بود این اتفاقات نمی افتاد. این مقدار حساب شده و دقیق، بانک رو بیان بزنن، مسجد رو بزنن، 120 تا پایگاه بسیج، 200 تا مدرسه و محیط آموزشی آموزش پرورش، 350 تا مسجد، هزاران جلد قرآن، ده ها کتابخونه و 89 تا حوزه علمیه. ببینید هدف کاملا مراکز اقتصادی، مراکز عمومی، خوف آفرین و روی کردش مقابله با دین. 253 تا اتوبوس که هر 5 تا اتوبوس توی یه شهر اگر بره اون شهر رو به لحاظ صنعت حمل و نقل تغییر میده، توش تحول ایجاد میکنه. 600 تا آبربانک، 800 تا خودروی شخصی مردم. اینا اون آماریه که رسما اعلام کردن. اونا نتونستن نظام رو ساقط کنن، شکست خوردن. نظام از این جهت پیروزه ولی خسارت سنگینی داد. پس ببینید جنگ ترکیبی یک دفعه شعله میگیره در چند نقطه، در چند حوزه، حوزه اقتصاد، حوزه فرهنگ، حوزه دین، حوزه خدمات عمومی، بهداشتی، پزشکی. این اگر ترسیم بکنید این فضا رو، بعد به شما میگه ثغر کجاست. توی جنگ ثغر هر کجا که هست مردان جنگی هن که باید برن اونجا شمشیر بگیرن به جنگن مواظبت کنن. توی جنگ ترکیبی اینجوری حتی مأمور تلفن خطوط خطبان تلفن هم باید مواظبت بکنه از خطاش. اینا هم میشه ثغر. کیسه های آردی که توی نانوایی هاست اگر احساس کنید میخوان آقا آردها رو بسونن قحطی ایجاد کنن، بعد اونجا نونوایی ها میشه برای شما ثغر. پس جنگ نرم دائرش خیلی گسترده است، خساراتش خیلی بالاست و سیانت ازش متنوع متفاوته. من همه اصرارم این است که ببینید اون سیانته، اون دفاع بسیار. من چند تا جمله رو به عنوان جمع‌بندی از در ادامه مباحث دیروز و حرفای امروز از این آمار آوردم. یکی این که عمق و شدت آسیب در عملیات ترکیبی بسیار بالاتره، این نیستش که دو برابر باشه، یهویی میشه چند برابر، ضریبش میره بالا. دو، اموال خصوصی و عمومی رو نگاه نمی‌کنه. خسارت‌ها خصوصی و دولتی نیست، انقلابی و ضد انقلاب نیست. همه زیرساخت‌های قدرت رو بی‌رحمانه، اون هم با مباشرت خودی‌ها. همه کسانی که این کار رو کردن خودی‌اند. یه دونه آدم انگلیسی توش نیست، یه دونه آمریکایی توش نیست، همه خودی‌اند. اینا رو به نابودی می‌کشونه. هر چی که در این معرکه نابود میشه و مشمول خسارت میشه، چه ثروت مادی و معنوی، دشمن رو به هدفش نزدیکتر میکنه. برای دشمن تعداد افراد از این ور باشن یا از اون ور مهم نیست، اوجگیری بحران، خشونت، گسترشش، اینها مهمه که از هر طرف ماشین بسوزه، خونه بسوزه، آمبولانس بسوزه، بیمارستان بسوزه، برای اون دستاورده. در این حالی که بهانه و سوژه بحران و بحران سازی چالش اقتصادی بود، به مردم میگفتن آقا مشکل مشکلات اقتصادی است. اما شما ببینید از یک جهت مراکز اقتصادی رو اما آتیش زدن، مراکز فرهنگی و دینی رو هم زدن، به اقتصاد خلاصه نشد. یک، دو، خسارات اقتصادی در حدی است که اگر چالش 99% بود شد 100%. یعنی این چال اینا کمک نکرد به حل بحران و چالش اقتصادی. در این هجوم ترکیبی به اصطلاح تر و خشک، سیاه و سفید، بیگناه و مقصر، اموال دولتی و خصوصی، مراکز درمانی و اقتصادی و چند تا نقطه تماما دچار خسارت شد و افزون از اون حدود 3000 خورده خانوار ایرانی هم داغ داره، چه اونایی که توشون اغتشاشگرها بودن چه خانواده شهدا. بالاخره اون غم در دل اینها میمونه. ما از نظر فقهی ممکنه بگیم آقا اینا مهدور و دمن، ولی از نظر اخلاقی و انسانی اون مادری هم که اون طرف آسیب دیده مادره مثل مادر این طرف، چه بسا خودش هم به فعل فرزندش راضی نیست، ولی غم در دل مادر هست. این غم توی جوامع میمونه، اثر داره و باید التیام بشه و سودش رو دشمن برد. من از همه حرفا نتیجه میگیرم که میدان نبرد در این گونه تهدیدات و چنین تهاجماتی که با بهره‌گیری از ابزارهای ترکیبی بهش دامن زده میشه بسیار گسترده تر، پرهزینه تر و مؤثرتر از جنگ بحت سخت هست و جنگ های کلاسیک. و دفاع و هماوردی در اینجور میدان ها نیازمند به تدابیر همه جانبه، اطمینان بخش و مشارکتی است. مشارکتی نه به معنای اینکه بگیم آقا کفایی نیست. بله کفایی هست، واجب کفایی است، ولی کفایت حجمش فرمونه. امروز یکی از دوستان راجع به اون میزان کفایت یه مثالی رو آورده بود، مثال قشنگی بود. بعد از این مباحثه خودتون با هم مبادله بکنید. به نظرم از حیث تمثیل قشنگی بود و باید همین مفهوم رو توی ذهنها زنده بکنیم که در این حالی که کفایی است ولی مفهوم کفایت تغییر کرده و باید بر این اساس ما گام‌های اطمینان بخش با مشارکتی فراتر از گذشته و گسترده‌تر از قبل بین سه ظرفیت مکلفین، نخبگان و ظرفیت‌های حکومتی پیوند برقرار بکنیم تا بتونیم در برابر چنین تهدیدهایی قد علم بکنیم. این هم همه حرفایی که توی این یک دو جلسه زدیم مقدمه سوم بود. مقدمه چهارم اگر بتونیم خیلی خلاصه عرض بکنیم در این جلسه که از جلسات بعد وارد بحث بشیم، عادی انگاری نقض عرف هاست در جنگ، عادی انگاری قوانین و هنجارهای بین المللی و اعمال تهدید علیه کشورها. یعنی چی؟ در گذشته اگر قرار بود یک کشوری علیه کشور دیگه تهدید بکنه، زودی افکار عمومی و عرفهای بین المللی جلوش رو میگرفت. هنجارها رو توی دنیا به خاطر اینی که بالاخره یک اجمالی از توافق روش بود بهش توجه داشتن. ولی اونجایی که پای منافع قدرت‌های بزرگ مطرحه در معادلات، مثلا در پرونده هجوم صدام در جایگاه رئیس جمهور عراق به ایران، خب تجاوز به سرزمین کشور با شکل نظامی به هیچ وجه من الوجود در عرف، قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی قابل قبول نیست. اما شما ببینید بخش گسترده از استان خوزستان ما رو صدام اشغال کرد، نه عرفی تکون خورد، نه برای کسی تره خورد کردن، نه برای شهدا ابراز دلسوزی کردن، هیچ کس دلش نگرفت برای سوختن نخل‌های خرمشهر، هیچ کس واکنش نشون نداد برای اشغال خوزستان، هیچ کس این که عرف بین المللی نقض شده، خاک یک کشوری اشغال شده گریه نکرد. توی همون مقطع من یادم میاد که یک کشتی نفتی که آسیبی دیده بود توی خلیج فارس و نفتش سطح آب رو توی منطقه گسترده پوشونده بود، وقتی نفت روی آب واقع میشه و پایین که نمیره، روی آب وای میسه، این آبزیان دچار خسارت میشن. چند تا قاز یا قو بود روی این آب که بدنشون، پرهاشون به نوعی مثلا آلوده شده بود به نفت خام، روی این فضا پروبال می زدن که خودشون رو نجات بدن. اینا رو دنیا به تصویر کشید که آقا جنگ ایران، ایران یه طرفشه، ایران موشک‌های فلان، ایران قایق‌های تندرو، ایران رحم نمی‌کنه به محیط زیست، ایران چه، ایران چه، ایران چه. دو تا قو و قاز رو کردن بهانه. برید تاریخ رو نگاه بکنید برای اینکه بگن ایران عرف بین المللی رو راجع به حفظ محیط زیست به هم ریخته. ولی هیچ فردی توی دنیا پیداش نشد که بگه 200,000 ایرانی رو توی جنگ کشتند کسی دلسوزی نکرد. چندین شهر ما زیر گوله بود با این وضع فجیع، استفاده از سلاح‌های میکروبی و شیمیایی رو توی جاهای مختلف صدام به کار برد. اینها هیچ کدوم نگفتن عرف دنیا به هم ریخت. اما همین صدام وقتی به کویت حمله کرد، چون همپیمان آمریکایی‌ها بود، عرف دنیا به هم ریخت. مدل گفتمان دنیا با صدام تغییر کرد. پس ببینید این که ما میگیم عادی انگاری شده، ممکنه در گذشته 40 سال قبل، 50 سال قبل یه مورد، دو مورد پیدا میکردین که غربی‌ها، آمریکایی‌ها، سازمان ملل، مجامع حقوقی چششون رو می‌بستن که پروژه آمریکایی‌ها بره جلو. سکوت می‌کردن. اون موقع هم نامردی دنیا بود، الان هم هست. متأ اون موقع موارد رو پنهان می‌کردن، بعضی‌هاش خودشو نشون می‌داد. امروز تقریباً آمریکا هر طرف که پا می‌گذاره داره عرف دنیا رو به هم می‌ریزه. وقتی ما میگیم آقا ضوابط جنگ تغییر کرده، مدل جنگ تغییر کرده، ابزار جنگ تغییر کرده، ترکیبی و غیر ترکیبی تغییر کرده، عرف دنیا هم برای اینکه چگونه برخورد بکنه با نقض حریم‌های بین المللی، مرزهای کشورها تغییر کرده. دنیا امروز خیلی جا سکوت میکنه، خیلی جا معامله میکنه. این معامله، معامله خفتباری است برای آمریکایی‌ها که همپیمان خودشون که عضو ناتو هست، اوکراین رو، سرزمینش رو میفروشن، میره برای منافع خودشون. خیلی اعراف بین المللی و عرف بین المللی واقعا تحت شعاع اراده قدرت ها واقع شده. خب اگر بخواید یه مقدار عمیق نسبت به این مسئله نگاه بکنیم، موارد و مصادیق عرف رو، چیزایی که زیر پا گذاشته میشه، شما ها نیاز ندارید من تکرار بکنم، همتون الحمدلله ذهنتون فعاله و به فضل اطلاعاتی که دارید تو این زمینه دستتون بازه. ولی اگر بخوایم که یک بحث کلاسیک یا یک بحث نیمه کلاسیک رو داشته باشیم که نتیجه بگیریم تو این قصه، خب جنگ همواره بر اساس مطامع انسانی شکل میگیره. هیچ جنگی نیست که مطامع انسانی توش نباشه. امام حسین علیه السلام هم که یه کاری کردن تو مدینه نمونه، یه کاری کردن که توی مکه نمونه، راهی براش نگذاشتن که جز این که مسیر بیابان کربلا رو پیش بگیره بره، برای این بود که حکومت وقت طمع داشت که همه جهان اسلام اون روز رو تحت فرمان خودش بیاره و مزاحمتی هم نداشته باشه، هیچ کسی، خاندان پیغمبر رو هم از بین ببرن که کسی اعتراضی نکنه. پس مطامع نفسانی در جنگ‌های سالف الزمان هم همواره نقش کلیدی داشتن، در جنگ‌ها الان هم همینجور. قصد کشورگشایی، الان کاری که آمریکایی‌ها دارن درباره سرزمین‌های دیگران، چه خشکیش، چه دریاییش، چه مناطق یخزده، چه غیره، می‌گن چیه؟ منافعشونه، کشورگشاییه. یه زمانی کشورگشایی‌ها روی سرزمین‌های خاک و حاصلخیز و اینها بود، امروز چون نگاهی به معادن زیرزمینی دارن، براشون مهم نیست که روی زمین چیه، یخبندونه یا نیست، براشون منافع زیرزمینی مهمه و اون مناجمی که هست و بتونن از این معادن و مناجم حتی اکثر استفاده رو کنن و به ثروت و انباشت قدرت خودشون افزایش بدن. پس همچنان به کار بستن قدرت برای اسکات طرف مقابل، برای پیشبرد منافع، برای پیشبرد اهداف اقتصادی و غیر اقتصادی، قدرت اینا ادامه داره. هر کشوری یا طرفی که احساس قدرت و نیروی بیشتری داشته باشه فکر میکنه تو معادلات جهانی پیروزه. نقشه و طراحی هجوم به کشورهای ضعیف‌تر از اینجا توی ذهن ها میاد که باید ایجاد بشه. هر کشوری، امروز آمریکایی‌ها زورشون بیشتره، به دانمارک میتونن غلبه پیدا بکنن، اروپا رو میتونن ساکت کنن، ناتو رو میتونن در مهار بیارن، میگن آقا مثلا گریلند مال ما. این نکته ایست که مهمه. بر اساس این نوع متامع جهان برای اینکه یک چارچوب قابل کنترلی داشته باشه برای جلوگیری از خشونت‌های این دست و مهار این و حتی بالاتر از این جنگ میشه بشه. آقا یک کشوری جنگ میکنه میاد یک کشوری رو میگیره، خب بگیره، ولی بعدش با مردم اینجا خشونت نکنه، اسرا رو نکشه، آدم‌ها رو زیاد زیر تیغ نده. حتی در این بخشش دنیا انتظار داشت که خود بتونه با قوانین حقوقی و بین المللی فضای جهان رو آرام بکنه. اگر با قوانین و حقوق بین الملل نمیشه جنگ ها رو مهار کرد، اون خونریزی های بعد از جنگ رو لااقل مهار بکنیم. اینجا بود که قوانین مربوط به جنگ، قوانین مربوط به صلح، قوانین مربوط به حقوق بشر، قوانین مربوط به اسرا یا کسانی که در جنگ ها خسارت دادن، اینا دونه دونه در لااقل 200 سال گذشته، 250 سال گذشته در کنوانسیون های بین المللی و مراکز حقوقی مطرح شد تا بتواند تا حدودی جلوی خشونت رو بگیره. منتها این قوانین و این ضوابط، این کنوانسیون ها علارغمی که هست نقطه ضعف بزرگی داره که یا نقاط ضعف بزرگی داره که انشالله در جلسه آینده به بخشی از اینها اشاره میکنیم و بحثمون رو جمع جور میکنیم تا دیگه وارد بحث اصلی شده باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.